ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. سوم اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. یک سه‌شنبه را در راه به پایان بردن هستیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در کنار خودم هانا کاویانی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. اجازه بدید به رسم معمول به اون چیزی بپردازیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته که تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام، مایا کوتسیانچیچ سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه به تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت خریداران نفت ایران واکنش نشان داد. سخنگوی این نهاد سیاست خارجی اروپا با ابراز تأسف از این تصمیم آمریکا افزود که این اقدام توافق اتمی با ایران را بیش از گذشته در معرض خطر قرار می‌دهد. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد از روز 12 اردیبهشت خریداران نفت ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا مسئول نخواهند بود. واشنگتن می‌خواهد میزان نفت ایران را در بازار جهانی به صفر برساند. کارزار فشار حداکثری آمریکا برای آنچه تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران خوانده شده در حالی پیگیری می‌شود که اتحادیه اروپا در تلاش است با پیشبرد یک سازوکار ویژه مالی تهران را در برجام نگه دارد. در همین حال عربستان سعودی از تصمیم آمریکا درباره پایان معافیت‌های مشتریان نفت ایران استقبال کرد و بر عزم خود برای تنظیم بازار در غیاب نفت ایران تاکید ورزید. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه از اظهارات مایک پومپئو همتای آمریکایی خود دایر بر پایان معافیت‌های نفتی ایران به گرمی استقبال کرد. دولت بحرین هم امروز از پایان معافیت‌های نفتی ایران استقبال کرده بود. سعید قاسمی عضو بازنشسته سپاه پاسداران با شکایت هلال احمر و سپاه احضار شد. سعید قاسمی در گفتگو با شبکه اینترنتی آپارات گفته بود که سپاه پاسداران در پوشش امدادگران هلال احمر در جریان جنگ بوسنی اقدام به آموزش نظامی گروهی از مسلمانان بوسنیایی می‌کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست رسانه‌ای خود درباره شکایت از سعید قاسمی گفت هم هلال احمر هم سپاه از او شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. گروه دولت اسلامی داعش پس از دو روز در سایت خود موسوم به اعماق، مسئولیت انفجارهای خونین سریلانکا را بر عهده گرفت. این انفجارها تاکنون 321 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشته است. انفجارها روز یکشنبه همزمان با عید مسیح پاک در چند کلیسا و هتل مجلل رخ داد. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 37 شهروند آن کشور به اتهامات آنچه جرایم مرتبط با تروریسم خوانده شده در نقاط مختلف کشور اعدام شدند. بنابر گزارش‌های این افراد گردن زده شده و سر یکی از آنها چند ساعت در معرض دید عموم گذاشته شده بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از 3 سال پیش تاکنون این بیشترین میزان اعدام گروهی در عربستان سعودی بوده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه بازداشت و زندان دو خبرنگار خبرگزاری رویترز در میانمار را غیر قابل قبول ارزیابی کرد. در بیانیه سخنگوی آقای گوترش آمده است که دبیر کل سازمان ملل نگران ادامه بازداشت والون و کیوا سوو است. این دو خبرنگار به دلیل پیگیری موضوع سرکوب مسلمانان روهینگیایی در میانمار بازداشت و به تحمل 7 سال زندان محکوم شدند. و بنیامین نتانیاهو میگوید در صدد است در دولت اسرائیل طرحی را به رأی بگذارد که بر مبنای آن نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر یک بخش از بلندی‌های جولان گذاشته شود. نخست وزیر اسرائیل افزود مردم کشورش بسیار تحت تاثیر تصمیم آقای ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان قرار گرفتند. این تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده به شدت مورد انتقاد کشورهای مختلف جامعه جهانی از جمله کشورهای عربی در خاورمیانه قرار گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خطر جاری شدن سیلاب‌های بیشتر در سیستان و بلوچستان. عدم تمدید معافیت تحریم‌های نفتی ایران و واکنش‌ها به آن، هدف رساندن فروش نفت ایران به صفر است؟
تا موقعی آمریکا میتونه واقعا صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، اون موقعی هستش که واقعا وارد جنگ مستقیم با ایران بشه و انتقامگانش رو بفرسته به خلیج فارس و بتونه تنگه هرمز رو مسدود کنه.
آمریکا به برخی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران معافیت از تحریم می‌دهد. گزارشی که اما و اگرهایی هم دارد.
دولت آمریکا می‌خواد کماکان به طور قانونی اجازه بده که مسئولین کشورهای همپیمان منطقه‌اش مثل عراق، مثل عمان بتونن به ایالات متحده سفر بکنن و بتونن علارغم تماسایی که با سپاه پاسداران دارن بتونن ارتباطات قانونی معمولشون رو با ایالات متحده داشته باشن.
فردا چهارشنبه 4 اردیبهشت روز جهانی چند جانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح است.
اصلا هدف این بود که بتونه به نوعی با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک از اقدام یک جانبه برای جنگ یا برای حتی تهدید به اقدام به جنگ هست جلوگیری بکنه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با ادامه بارندگی ها در جنوب شرقی ایران و بخش های گسترده از افغانستان، گزارش ها حاکی است که منطقه سیستان دچار ویرانی های ناشی از سیل شده و مسئولان از خطر جاری شدن سیلاب های بیشتر در این منطقه خبر می دهند. بشنویم از سپیده بهکام از رادیو فردا.
حدود یک ماه پس از سیل در استانهای غربی و شمالی ایران، روز یکشنبه سیل در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران خسارتهایی وارد کرد و موجب تخلیه چندین روستا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تداوم ورود سیلاب از افغانستان به سمت منطقه سیستان و بلوچستان، حالا چندین روستا در شهرستان هیرمند در معرض تهدید قرار گرفته است. در روزهای گذشته بر اثر شکستن قسمتی از سیلبند رودخانه نیاتک در شهرستان هیرمند در سیستان و بلوچستان، چندین روستا دچار آب گرفتگی شد. آب گرفتگی به گونه‌ای است که تاکنون به تخلیه 9 روستا منجر شده است. خبرگزاری مهر به نقل از احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان نوشته است که در روزهای گذشته بخشی از آب سیلابی که با حجم آبی بیش از 3000 متر مکعب در ثانیه وارد منطقه سیستان شده به کانال نیاتک هدایت شده است. از این کانال که بیش از 21 سال قدمت دارد قبلا استفاده ای نمی شد و حفره هایی توسط حیوانات در آن ایجاد شده و همچنین بر اثر عملیات عمرانی از جمله انتقال فیبر نوری آسیب هایی به این کانال وارد شده و به همین دلیل بخشی از سیلبند رودخانه با ورود آب آسیب دیده است. همینک خاکریز کانال نیاتک در این منطقه شکسته و موجب جاری شدن سیلاب در 9 روستای هیرمند به نامهای نمرودی، دشتک، آبیل، اسماعیل علی، شندک غلام رسول، لورگ خاری، یوسف زهی، بلوچ آبیل و خانه های عبدالله و تخلیه ساکنان آن شده و 9 روستای دیگر هیرمند نیز اکنون در معرض آب گرفتگی قرار دارند. رسول راشکی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، خبر داده که روستای ارگ میرعلی نیز در محاصره کامل سیلاب قرار گرفته و هیچ گونه دسترسی به این روستا وجود ندارد. به گفته روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، بیش از 250 خانوار از این روستاها در مناطق دیگری اسکان یافتند. کارشناسان هواشناسی بین المللی خبر می دهند سامانه های بارشی تازه‌ای که از ترکیه به سمت شرق حرکت کرده، از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته موجب بروز رگبار شدید، رعد و برق و سیلاب در بخش های وسیعی از مرکز ایران تا افغانستان و شمال پاکستان می شود. به گفته کارشناسان، پیش از بروز رگبار وزش بادهای تند باعث ایجاد طوفان گرد و خاک در بسیاری از این مناطق می شود که خطری برای تردد کنندگان در جاده هاست. سیل در ایران که از اوایل سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد، تا کنون بر اساس آمارهای رسمی 78 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران، 25 استان از 31 استان ایران به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند و 235 شهر و 4304 روستا تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفتند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. و اما آمریکا اعلام کرده که از 12 اردیبهشت ماه دیگر معافیت از تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد و هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران است، چیزی که واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. در این مورد بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
دولت آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد با پایان معافیت فعلی 8 خریدار نفت ایران از تحریم‌ها این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد. در بیانیه کاخ سفید تصریح شد دولت ترامپ و متحدان ما مصمم هستند تا کارزار فشار پایدار و حداکثری علیه ایران را برای پایان دادن به فعالیت بی‌ثبات کننده این رژیم که ایالات متحده، شرکا و متحدان ما و امنیت خاورمیانه را تهدید می‌کند ادامه دهند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در این زمینه گفت:
With the announcement today we've made clear our seriousness of purpose.
با اعلان تصمیمات امروز بر جدیتمان در اجرای آنها تاکید می‌کنیم. ما قصد داریم فروش نفت ایران را به صفر برسانیم. چه مدت بر این تصمیم خواهیم ماند؟ فقط بستگی به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دارد. ما شروطمان را خیلی روشن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش بیان کرده ایم. به اقداماتتان برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهید، از تکثیر و آزمایش موشک‌های بالستیک دست بردارید، از اعمال تروریستی و حمایت از این گونه اعمال خودداری کنید و دستگیری و زندانی کردن خودسرانه شهروندان آمریکایی را متوقف سازید. فشارهای ما برای دستیابی به این خواسته ها و سایر خواسته هاست و تا زمانی که ایران پای میز مذاکره نیاید به افزایش فشارها ادامه خواهیم داد.
آمریکا پس از بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران در ماه نوامبر به 8 کشور چین، هند، ترکیه، یونان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان 6 ماه مهلت داد که به طور محدود خرید نفت از ایران را ادامه دهند، اما تا دوم مه یعنی 12 اردیبهشت این خرید را به صفر برسانند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک به خاطر کاهش صادرات نفت ایران توانند بیشتر تولید داشته باشند. تهران در نخستین واکنش به تصمیم جدید آمریکا برای تمدید نکردن معافیت خریداران نفت ایران گفته که رایزنی فشرده‌ای با شرکای خارجی انجام شده و به زودی تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام خواهد شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی پایتخت فنلاند در مورد واکنش فعلی ایران به این موضوع معتقد است:
برای من دو موضوع بسیار برجسته به نظر میرسه. نکته اول این که در این دورانی که امریکا داره تحریم‌های شدیدی رو میگذاره و گفته میشه و قرار پتروشیمی و دیگران هم تحریم بکنه، مطلقاً علل اطلاق از شخص رهبر به پایین دیگه اون ادبیات پیشین رو نمیشنویم. میگفتن که خب تحریم بکنن، تحریم‌ها نعمت هست، تحریم‌ها موجب سازندگی کشور شده، یا میگفتن ما تحریم‌ها رو دور می زنیم. شما مطلقاً دیگه نمیبینید این ادبیات به کار گرفته بشه و از سر تا زیر نظام. این خودش معنی داره، چون متوجه هستن که تحریم ها اینطور که نیست تاثیر نداره، چون تحریم اثر داره و الاخر. نکته دوم همین هستش که اگر گفتن ما میخواهیم اقدام مقتضی را انجام بدهیم، خب چرا این موضوع رو به آینده موکول کردن؟ مسئله وضع تحریم ها از قبل شروع شده بود، امروز اومدن معافیت های 8 کشور رو برداشتن. خب سوال این هستش، وقتی شما میدانستید طرح ایالات متحده چیست، چرا اون اقدامات مقتضی رو تا کنون اتخاذ نکرده اید با همون شرکایی که طرف صحبتشون هستید؟ من تصور میکنم که جمهوری اسلامی چندان مشت پری نخواهد داشت در این گفتگوهای دو جانبه‌ای که بخواهد با شرکای تجاری خودش وارد گفتگو بشه و از اونها رو قانع بکند که در برابر تنبیه‌های بسیار سنگینی که ایالات متحده حتی دوستان و رفقا و شرکای مثل هند حاضر باشه که تحمل این تنبیه‌های ایالات متحده رو داشته باشه.
وزارت امور خارجه ایران گفته بود اصل تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و از این رو برای معافیت‌ها هم ارزش و اعتباری قائل نیست، ولی از سوی دیگر حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در توییتر خود نوشت کف فروش نفت ایران را مناسبات دو جانبه تعیین می‌کند و این میزان هیچگاه به کمتر از 1 میلیون بشکه نخواهد رسید. نصیر شیرخانی کارشناس نفت ساکن در مورد این سخن نماینده مجلس ایران به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم حرف آقای فلاتی درست باشه، چون واقعا ایران مهارت خاصی و زیرکی خاصی در فروش نفتش داره و در دور زدن تحریم ها. فکر کنم صادرات نفت ایران حدود الان 1,200,000 بشکه باشه که اگه فشار بیشتری بهش بیاد میتونه مثلا به 1,000,000 بشکه کاهش پیدا بکنه. تنها موقعی آمریکا میتونه واقعا صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه اون موقعی هستش که واقعا وارد جنگ مستقیم با ایران بشه و ناوگانش رو بفرسته به خلیج فارس.
در واکنش به اقدام ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از تصمیم آمریکا هشدار داد این اقدام میتواند به تلاش بین المللی برای متوقف ساختن روند تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران ضربه وارد کند. وزارت خارجه چین هم روز سه‌شنبه بار دیگر با تحریم‌های یک جانبه آمریکا ابراز مخالفت کرده و این اقدام جدید را باعث افزایش آشفتگی در خاورمیانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که دولت مطبوعش با این گونه اقدامات قاطعانه مخالف است. ترکیه، یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت‌ها بود، از تصمیم جدید آمریکا به شدت انتقاد کرده و گفته است این تصمیم را نمی‌پذیرد. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ساعتی پس از اعلام تصمیم آمریکا به خبرگزاری رسمی آناتولی گفت: ما زیر بار تحریم‌های یک جانبه درباره چگونگی روابط با همسایگانمان نمی رویم. از 8 کشوری که معافیت 6 ماهه دریافت کرده بودند، 5 کشور یونان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان خرید نفت از ایران را در ماه‌های اخیر به شدت کاهش داده بودند. ایندیان اکسپرس از منابع رسانه‌ای و خبررسانی هند به نقل از مقام‌های دهلی نو اعلام کرده است آنها از روند جریان با خبرند و در حال تجزیه و تحلیل پیامدهای تصمیم آمریکا هستند. در این میان اما اسرائیل از تصمیم آمریکا برای تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران استقبال کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تصمیم را بسیار مهم توصیف کرد. عربستان سعودی و بحرین هم 2 کشور دیگری هستند که از این تصمیم آمریکا استقبال به عمل آوردند.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22 و الان 17 دقیقه است و بشنوید که رویترز در یک گزارش اختصاصی و به نقل از 3 مقام کنونی و 3 مقام پیشین آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در حال ایجاد استثناهایی در اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های خارجی، نهادها و سازمان‌های مردم نهادی است که با سپاه پاسداران در تعامل هستند. کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره محتوای این رویکرد آمریکا میگوید.
معنیش دقیقا این است که بنا به صلاحدید و تشخیص شخص وزیر خارجه، این در واقع وزارت خارجه آمریکا، برخی از سازمان‌ها، نهادها و مسئولین دولت‌ها میتونن از مجازاتی که به طور معمول علیه کسانی که با سازمان‌های تروریستی در تماس هستند اعمال میشه از این معاف بشن. این در واقع یک فرجه میده این معافیت که احیانا همپیمانان دولت آمریکا، مثلا فرض بکنید دولت عمان که به طور مشخص بین ایران و آمریکا قبلا میانجیگری کرده، یا مثلا مسئول این دولت عراق که بالاخره با سپاه پاسداران یا دولت بخشای از دولت ایران به طور مدام در تماس هستن، اینها میتونن علی رغم این تماسشون مثلا ویزا بگیرن به طور مشخص و بتونن وارد ایالات متحده بشن. فر این مسئله ویزا بسیار تاکید کرده این گزارش، یعنی این که مثلا این معافیت باعث میشه که افراد یا دولت ها بتونن معاملات تجاری داشته باشن، این به هیچ وجه شامل این معافیت نیست. اتفاقا در گزارشی که وزارت خارجه آمریکا داده به طور مشخص گفته شده که دولت آمریکا حق رو محفوظ می‌داره برای خودش که کسانی که حمایت مادی برای سپاه پاسداران فراهم می‌کنن اینها رو حتما مجازات بکنه. این در مجموع بیشتر یک تلاشی هست برای اینکه افراد یا گروه‌های از دولت‌ها در واقع مرعوب بشن و به این تماس ادامه ندن، ولی در عین حال دست دولت آمریکا رو باز بگذاره این معافیت‌ها که در جایی که لازم می‌دونه یک سری تماس‌های دیپلماتیک رو اجازه بده و در هر جایی هم که خواستن می‌تونن از قانون مجازات استفاده بکنن. این یک درجه‌ای از ناروشنی درش هست که امکان مانور به دولت آمریکا در این رابطه میده.
آقای متین، آمریکا رسماً سپاه پاسداران رو، کلیتش رو، تمام شاخه ها و زیر مجموعه هاشو در لیست گروه های تروریستی خارجی قرار داده. وزیر امور خارجه آمریکا میگه که قاسم سلیمانی تروریسته، اون رو در ردیف ابوبکر البغدادی قرار داده. حالا چگونه ممکنه که به مقام ها، شرکت ها و سازمان های فرادولتی خارجی اجازه بدن که طرف حساب با سپاه بشه و مشمول تحریم ها نشون؟ این رو چگونه میشه حل و فصل کرد؟
استنباط من از گزارشی که من خوندم این هست که این معافیت ها به هیچ عنوان اتوماتیک نیست، یعنی اجازه نمیده که همه این کارو بکنن. فقط میگه که احیانا در مواردی که همچین تماسی از سوی کسان مشخصی یا نهادهای مشخصی صورت گرفته، مجازات به طور اتوماتیک اعمال نمیشه، بلکه به صلاحیت و تشخیص وزارت خارجه اعمال میشه. یعنی چک سفید نداده این دست تصمیم دولت آمریکا که هر کسی میتونه با سپاه پاسداران مذاکره بکنه یا ارتباط داشته باشه، ولی فقط گفته اتوماتیک هم نیست که هر کسی این کارو کرد حتما بلافاصله مستوجب این مجازاتایی که تعبیه شده قرار بگیره. یعنی دست دولت آمریکا رو باز گذاشته که به خصوص همپیمانان منطقه ایش که بالاخره به دلایل مختلف ارتباط دارن، نه ارتباط اقتصادی بلکه ارتباطات دیپلماتیک و سیاسی، مستوجب و مشمول مجازاتای دولت آمریکا نشن. ولی نهایتا به صلاح دیده و به تشخیص وزارت خارجه آمریکا هست.
خب آقای متین، در نهایت این چگونه اثری خواهد داشت و آیا اصولا اجرایی شده؟
این تصمیم در رابطه با اینکه یک سری معافیت ها رو اعمال بکنن در رابطه با ارتباط با سپاه پاسداران، فعلا فکر میکنم رسما اعلام نشده، ولی خب مطالعات مربوط به اون انجام شده و قرار اعلام بشه ظاهرا. ولی به طور مشخص معاملات تجاری و اقتصادی اصلا جزء این تصمیم جدید نیست، صرفا اشاره میکنه به ارتباط یا تماس که به طور معمول قوانین ضد تروریستی آمریکا اونها رو، کسانی که این تماس ها رو انجام میدن رو، من اجازه نمیده به خاک آمریکا وارد بشن یا ویزای آمریکا بگیرن. درک من از این تصمیم این هست که دولت آمریکا میخواد کماکان به طور قانونی اجازه بده که مسئولین کشورهای همپیمان منطقه‌اش مثل عراق، مثل عمان، بتونن به ایالات متحده سفر بکنن و بتونن علارغم تماسایی که با سپاه پاسداران دارن، بتونن ارتباطات قانونی معمولشون رو با ایالات متحده داشته باشن. و به طور مشخص من فکر میکنم که حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مراودات روزمره‌ای که بالاخره با مقامات عراقی دارن، و دولت عراق هم خب معلوم هست که با ایران ارتباط داره و تا حدود زیادی هم تحت نفوذ ایران هست، میخواد که بخشی یا کسانی از دولت عراق رو که مورد نظرشون هست به طور مشخص مبرا بکنن از این مجازات. ولی همچنان که گفتم لحن و متن این گزارش چوری هست که به اندازه کافی نادقیق هست که به دولت آمریکا کاملا اجازه بده که بنا به صلاح دید خودش تصمیم بگیره که این مجازات رو کی و کجا و علیه چه کسی اعمال بکنه و علیه چه کسی اعمال نکنه.
از کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
در مورد سخنان آقای پومپیو درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران، به نظر من چه دولت امریکا و چه مردم امریکا دوستدار دیرینه ملت ما هستند. اگر چه این تحریما باعث سختی زندگی ما در ایران میشه، ولی بهتره نفتای ما توی چاهای نفت باقی بمونه تا اینکه پای پاسداران انقلاب اسلامی چاهای نفت ما رو خالی کنن و پولش بفرستن به سوریه و لبنان و یمن و عراق و حماس و دیگر کشورهای دیگه برای پایداری این رژیم فاسد.
طبق گفته آقای بازرگان، خمینی ایران را برای اسلام میخواست، نه اسلام را برای ایران. پس از این رو میشه نتیجه گرفت که ایران و ایرانی برای اینا هیچ ارزشی نداره، فقط خریدار نفت باشه و قیمت هم همون خریدار تعیین کنه. اینا میپروشن، برای اینا هیچ اهمیتی نداره. و اما اینم بگم، این حکومت نزدیک 40 سال و اندی داره در ایران حکومت میکنه، نمیشد از قرن 20 نمیشد از قرن 21 هر حکومتی بود ملت یک کشوری رو یا باید مرید خودش میکرد یا مطیع خودش. ولی متاسفانه اینا نتونستن ما رو مرید خودشون کنن نه مطیع خودشون، برعکس ما رو متنفر از خودشون کردن. یعنی ملت ایران از هر کی آخوند و آخوندزاده و آخوند صفت و آخوند مسلک متنفر شدن.
من میخواستم از این طریق به خانم نسرین ستوده تبریک بگم به خاطر 30 سال حقی که قطعی شد. این نشونه مخالفت حجم مخالفت این خانم و اختلافی که این خانم این الگوی زنان و ایرانیان کل ایرانیان در ایران میتونه با این رژیم داشته باشه. ما از این رژیم دشقیمان هیچ تصور دیگه نمیتونیم داشته باشیم، وگرنه نمیشد اسمش گذاشت دیکتاتور یا دشقیمان. اینا باید ما رو شلاق کنن، باید نسرین ستوده رو 30 سال 40 سال بزنن توی حبس، باید بکشن، خودکشی کنن فعالان مدنیمون رو در زندانها، باید بازرسون کنن، باید شکنجه بدن، چون اونها دیکتاتور هستن و ما آزادی خواه. این فرق ما با شماست که شما شکنجه میدید، زندانی میکنید، میکشید، میدزدید، تفاول میکنید، میبرید و ما آزادی خواها فقط ادامه میدید. این فرق ما با شماست. تبریک میگم خانم نسرین ستوده، شما الگوی ایرانی هستید برای ما. تبریک میگم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فردا چهارشنبه روز جهانی چند جانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح است و به همین مناسبت ده‌ها مقام ارشد سیاسی جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم خواهند آمد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ داده است.
ماجرای چند جانبه‌گرایی رو جنبش عدم تعهد در 26 سپتامبر سال گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و اصلا هدف این قضیه این بود که بتونه به نوعی با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک از اقدام یک جانبه برای جنگ یا برای حتی تهدید به اقدام به جنگ هست جلوگیری بکنه تا بتونه یک فرصتی به صلح و مذاکره در چارچوب اهداف سازمان ملل فراهم بکنه. در همین یک سال گذشته هم تأثیراتش چندان زیاد نبوده و خب اگر فقط در چارچوب منشور کشورهای عدم تعهد نگاه بکنیم جزء ماهیت این کشورها هست که راههایی رو غیر از جنگ بررسی بکنن، ولی تأثیرش تا به حال چندان زیاد نبوده. اقدام جمع آوری سران کشورها خودش میتونه به لحاظ کلی دیپلماسی یک اقدام مثبتی باشه، زمینه فراهم میکنه که اینها با هم دیگه صحبت بکنن به جای اینکه بدون صحبت اقدام به جنگ بکنن.
آقای روشندل، جامعه جهانی پیمانهای منطقه‌ای و جهانی زیادی رو به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل داده، چرا همچنان این جامعه جهانی نگران یک جانبه گرایی هست؟
من فکر میکنم این نگرانی تا زمانی که جنگ به عنوان یک انتخاب و یک حق حاکمیت ملی باقی میمونه این نگرانی هم به طور طبیعی باقی میمونه. و شاید دلیل اصلی این نگرانی در این باشه که علارغم این ساخت و سازهایی که در چارچوب فلسفه سازمان ملل و جامعه جهانی وجود داره، سازمان ملل فاقد توان قهرآمیز هست برای جلوگیری از جنگ و منازعه.
همین مشکل سازمان ملل آقای روشندل چه هست؟ چرا فاقد این توان اجرایی هست؟ خود سازمان ملل به شکلی بهترین توصیف چند جانبه گرایی است. میدونیم که حدود 200 کشور در این نهاد بین المللی دور هم جمع میشن، اما میبینیم که عملا نمیتونه در بسیاری از بحرانهای جهانی تاثیرگذار باشه.
درسته، به دلیل اینکه خب همین کشورهای دنیا هستن که سازمان ملل رو تشکیل دادن و از روز اول وقتی سازمان ملل یا اون جامعه جهانی که قبل از اون وجود داشت تبدیل به این شد که به نوعی دستگاه اداره کنن نده روابط باشه از طریق مقررات و ساختارهای فرعی که درش وجود اومد. هیچ وقت سازمان ملل نیروی نظامی نداشته، جنگ رو نیروی نظامی انجام میده. سازمان ملل بعد از وقوع جنگ برای برقراری صلح نیروهایی میفرسته که عمدتاً به قول معروف دندون ندارن، نیروهای صلحبان هستن. به این دلیل هستش که جامعه جهانی یک همچین توانی از اول بهش داده نشده، در نتیجه یک همچین کارایی هم نمیتونه داشته باشه. تنها بعد از وقوع جنگ است که دو طرف خسته شدن و میخوان به یک جای خاتمه بدن، بشن مذاکره سیاسی بکنن، اون موقع است که سازمان ملل میتونه یه نقش رو بازی بکنه و به همین دلیل کارهایش همچنان محدود است.
آقای روشندل، حضور و ظهور جریان‌های سیاسی چپ افراطی و راست افراطی در سطح جهان چقدر میتونه بر روی موضوع چند جانبه‌گرایی و دیپلماسی صلح در سطح بین‌المللی تأثیر بذاره؟
هر گونه افراط و تفریط در رابطه بین الملل این ریسک رو به همراه داره که مراحل تصمیم گیری رو کوتاه بکنه. یعنی معمولا ما میگیم که یک سیکلی باید طی بشه که دو تا کشور برای حل فصل مناقشاتشون به جنگ متوسل بشن. وجود جریان‌های تند چپ افراطی یا راست افراطی فرق نمی‌کنه، اون سیکل رو قیچی می‌کنه، به جای اینکه حالا یک دور دیگه در سر فلان موضوع خاصی که حالا مورد مناقشه بشینیم ما صحبت بکنیم، راحت‌ترین و کوتاه‌ترین میانبر این هستش که حالا یک حمله ایزایی می‌کنیم، شاید طرف رو مجبور به تسلیم شدن در مقابل خواست سیاسی ما بکنه، برای اینکه جنگ اجبار طرف مقابل هست برای پذیرش اراده سیاسی. بنابراین جریان تند چپ یا راست افراطی اینها اون سیکل‌ها رو قیچی می‌کنن و جهان رو به سمت بی‌نظمی و بی‌امنیتی و جنگ جهانی پیش می‌برن تا دیپلماسی به صلح.
فردا 4 اردیبهشت روز چهارشنبه، روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح اعلام شده است و اولین در نوع خودش است. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در همین رابطه. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.